بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب کتاب البیع توسط استاد فاضل هرندی، تهیه شده در سال 1376 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. مسألتون فی احکام الرد، لا يتحقق الرد و قولن الا به قوله فسختو و رددتو و شبه ذلک مما هو صریح فی الرد لاصاله بقاء اللزوم من طرف الاصیل و قابلیته من طرف المجیز و کذا یحصل بكل فعل مخرج له عن ملکه بالنقل او بالاتلاف و شبهه ما کل اتق و البی و الهبه و تزویج و نحو ذلک و الوجه فی ذلک ان تصرفه بعد فرض صحته مفوت لمحل الاجازه لفرض خروجه عن ملکه و اما التصرف الغیر المخرج عن الملک که استیلاء الجاریه و اجاره الدار و تزویج الامه فهو و ان لم يخرج الملک عن قابلیت وقوع الاجازه علیه الا انه مخرج له عن قابلیت وقوع الاجازه من زمان العقد لان صحت الاجازه على هذا النحو توجب وقوعها باطله و اضافر ز وقوعها صحیحه منعت عن وقوع الاجازه و الحاصل ان وقوع هذه الامور صحیحتن مناقض لوقوع الاجازه لاصل العقد فاذا وقع احد المتنافیین صحیحا فلا بد من امتناع وقوع الاخر او ابطال صاحبه او ایقائه على غیر وجهه و حیث لا سبیل الى الاخیرین تعین الاول. فرمودن که ما اینجا در اجازه و در مجیز و در مجاز و در رد صحبت میکنیم. احکام اجازه و احکام مجیز و احکام مجاز بیان شد، اما رد به دو نحو حاصل می شود، یا رد با لفظ و قول حاصل می شه و یا با فعل حاصل می شود. اگر رد با قول خاص محقق بشه حتما باید لفظ صریح و چیزی باشد که ازش معنای فسخ استفاده بشود، مثل خود کلمه فسختو یا کلمه رددتو. با الفاظ کنایی، با الفاظ عرض می شود که مجازی، با اینها رد محقق نمی شود. چرا؟ چون اصل اول اقتضا می کند که عقد از طرف مشتری لازم باشه، از طرف مالک اصیل هم قابل لحوق اجازه باشه. خب عقدی که صلاحیت داشت قابل لحوق اجازه باشد و از یک طرف هم لازم بود، اگر خواستیم از این عقد دست برداریم حداقل اون لفظی که به کار برده می شود اون لفظ باید صریح در رد باشه و صریح در فسخ باشه. اما اگر رد خواست به وسیله فعل صورت بگیره، فعل سه رقمه. بعض از افعال هست که مخرج ملک است از مالکیت مالک، وقتی آدم این فعل را انجام داد مال از ملکیتش خارج میشه. عبدی را فضولاً فروختن، مالک قبل از آنی که عقد فضولی را اجازه کند این عبد را آزادش بکنه، یا خانه او را فروختن خودش بیاد خانه را به دیگری بفروشه، یا دختری را فضولتن تزویج کرده است ولیش، حالا خود دختر قبل از آنی که این تزویج را اجازه کند بیاد خودش را به عقد دیگری در بیارد، این طور چیزهایی که موجب می شود از ملکیت خارج بشه. در اینجاها بعد از آنی که تصرف مالک را ما تصرف صحیحی می دانیم، چون مالک در ملک خودش تصرف کرده است، وقتی تصرف مالک تصرف صحیحی بود، الا ولابد دیگه باید محلی برای اجازه باقی نماند، چون مالک آمد این مال را از ملکش خارج کرد. وقتی از ملکش خارج کرد چی را میخواد اجازه بکند؟ پس با این تصرفات محل اجازه را تفوید کرده است و محل اجازه را از بین برده است. بنابراین اگر افعال مخرج از ملکیت باشه، قطعا دیگه اجازه فائده ای نداره. اما اگر تصرفات غیر مخرج باشه، در عین حال که تصرف کرده است و این تصرف مانع مشتری است از تصرف در عین، اما در عین حال هنوز از ملک مالک خارج نشده است، خانه را فضولتن فروخته است، این میاد خانه را به دیگری اجاره می‌دهد، یا عمه را فروخته ان از طرف او فضولتن، حالا میاد عمه اش را به کسی تزویج میکنه، تزویج عمه به عبد و اجاره دادن خانه و امثال اینها موجب نمی شود که مال از ملکیت مالک اصلی خارج بشه. پس از نظر ذات قابلیت دارد این عقد اجازه بهش ملحق بشه، منتها جای دیگری ما مشکل داریم. ما وقتی در اجازه نظرمون این شد که اجازه کاشف از ملکیته و باعث می شود ملکیت مشتری از زمان عقد محقق شده باشد، حالا که ملکیت مشتری از زمان عقد محقق شد، باید تصرفات مشتری هم از همون زمان عقد انجام بگیرد، و چون آمده از مالک جلو تصرفات مشتری را گرفته است، اجازه را هم کاشف می‌دانیم، به این جهت دیگه میگیم این اجازه فائده ای ندارد، چون باعث می‌شود جمع بین متنافیین و متناقضین پیش بیاد. اگر اجازه بخواد کارساز باشه، باید مشتری از همون زمان عقد بتواند تصرف بکند، و اگر تصرفات مالک در عین تصرفات صحیحی باشد که حق هم همانه، باید نتواند مشتری از اول در این مال تصرف بکند. پس بخواهیم بگوییم اجازه نافذ، تصرف مالک هم نافذ، نفوذ اجازه و نفوذ تصرف مالک جمع بین متنافیینه، چون جمع بین متنافیین هست، از یکی از این دو باید دست برداریم. چون تصرفات مالک را قطعا می دانیم جایز است، باید بگیم این اجازه دیگه نافذ نیست و این اجازه باطل است، یا حداقل بیاییم در اجازه تصرف بکنیم، بگیم در اینجا ولو اجازه می کند، اما مشتری بعد از آنی که مدت اجاره منقضی شد حق تصرف داره. خب این دیگه با مفهوم اجازه سازگار نیست. اجازه این بود که از همان زمانی که عقد انجام گرفت اینها حق تصرف داشته باشند. خب انقلت شما سابقا یک مسئله ای داشتید که ما گفتیم اجازه تا جایی نافذ است که قابلیت داشته باشد و امکان داشته باشد. کسی که چیزی را فروخت ثم آمد جدیدن مالک شد، یا مالک جدیدی پیدا کرد در حالی که عقد فضولی روی این مال واقع شده بوده است، مالک جدید می تواند اون عقد سابق را اجازه بکند، در این حالی که مالکیت مالک جدید از حین خریدشه نه از اول. چجور از اونجا میگید کشف میکنیم مالکیت مشتری را از زمان مالکیت این مالک جدید؟ اینجا هم شبیه همون حرف رو بزنیم، بگیم در همه جا اجازه کشف از نقل و انتقال از حین عقد می کند مگر در جایی که مالک تصرفاتی در مال انجام داده باشد که نتواند مشتری در اون مدت در مال تصرف بکند. اونجا اگر مالک اجازه داد، جواز تصرف را برای مشتری بعد از انقضاء مدت ثابت میکنه. این رو شیخ میگن حرف درستی نیست. اونجا ما در مالک جدید این حرف رو زدیم، و الا اگر مالک مالک اولی باشد، مالک اول اجماع داریم، اتفاق داریم که اگر اجازه او نافذ باشد، باید اجازه از زمان عقد نافذ باشد، نه از زمانی که مدت اجاره منقضی بشود و دیگه قابل استفاده نباشد. این حمال تصرفاتی که غیر مخرج از ملکه. اگر مالک در اون مال تصرفی انجام داد که مخرج از ملک نیست و قابلیت لحوق اجازه را هم دارد و مانع از تصرف مشتری هم نیست، تصرفی است که نه مانع تصرف مشتری است بعد از اجازه، نه مخرج مال از ملکیت این آقای مالک، مثل این که خانه مالک را فروختن و مالک قبل از آنی که اجازه بکند خانه را در معرض فروش قرار داده است. در معرض فروش قرار دادن این یک نوع تصرفه، اما تصرف مخرج نیست، تصرف مانع مشتری هم نیست. مشتری اگر عقد اجازه شد، از همون زمان اول میتونیم بگیم مالکه. آیا این طور تصرفات مانع اجازه هست یا نیست؟ میگن این نوع تصرفات دو صورت داره. گاهی است مالک میداند عقد فضولی روی خانه واقع شده است و خانه را در معرض فروش قرار میدهد، گاهی است نمیداند. اگر بداند روی او عقد فضولی واقع شده است و باز هم خانه را در معرض فروش قرار داد، همین در معرض فروش قرار دادن یعنی رد معامله قبلی، چون در رد لازم نیست ردت تو بگه. ما در روایات داشتیم که در عقد فضولی وقتی روی مال کسی عقد فضولی انجام می گرفت، امام می فرمود انشاء عرشود که اجاز و انشاء ترک، همون صرف و ترک کفایت می کرد دیگه. پس اینجا هم بنده که می دانم روی مالم معامله ای واقع شده است، در این حال این معامله را در معرض بیع قرار می دهم، این در معرض بیع قرار دادن یک نوع رد فعلی معامله قبلی است. پس چون معامله قبلی عملا رد شده است ولو تلویحا، دیگه موقعیت و جایی برای اجازه بعدی مالک باقی نمی ماند. مسئلتون فی احکام رد، بحث در احکام رد است. لا یتحقق الرد قولا، رد قولی تحقق پیدا نمی کند الا به قولهی فسختو، مگر طرف بگوید فسختو، رددتو و سایر الفاظ صریح و شبه ذلک. مما هو صریح فی الرد، الفاظ باید صراحت در رد داشته باشد. چرا؟ لاصالت بقاء اللزوم من طرف الاصیل، چون فرض این است که عقد از طرف مشتری لازمه، از طرف مالک هم قابل لحوق اجازه هست و قابلیتهی من طرف المجیز برای این که اجازه بهش ملحق بشود، پس این عقد کامله. عقد کامل که بود، اگر خواست از این عقد دست بردارد، لفظی را که به کار میبرد باید لفظ صریحی باشد. پس این رد قولی. اما اگر رد رد فعلی بود و کذا یحصل الرد به کل فعلن، با هر فعلی هم رد حاصل میشه، البته چه فعلی؟ هر فعلی که مخرج له عن ملکه، این مال را از ملکیت مالک خارج بکنه، اون افعال و اعمالی که باعث خروج مال از مالکیت مالک بشود اونها هم رد فعلی است. چجوری از ملکش خارج بکند؟ به نقل، به این که بفروشه، او بالاتلاف، یا این که تلفش بکنه و از بین ببرد. و شبه نقل و اتلاف مثل چی؟ مثل عتق. عتق شبه اتلافه، اتلاف نیست، ولی عبد بعد از آنی که آزاد شد دیگه ملک کسی نمی شود که انهو تلف شده است. بی هم که همون نقله، هبه هم که همون نقله، ولو نقل جایز هم باشد اما از ملکیت این آقای مالک خارج شده است. و تزویج، تزویج هم شبه نقله، اگر چنانچه زنی را فضولتن عقد بستن، زن می تواند اون عقد را اجازه بکنه و می تواند عقد را رد بکنه. ردش گاهی به این نحوه، می رود با مرد دیگری تزویج می کنه. خب وقتی با مرد دیگر تزویج کرد دیگه زمینه برای اجازه اون عقد قبلی باقی نمی ماند و نحوه ذالک. نه، اینا مثاله. شبه به شبه نگفتم، مثل تزویج. بله، به خودش نقله، هبه خودش نقله، عتق شبه اتلافه، عرض شود که تزویج هم شبه نقله. دقت فرمودید. خب ول وجه فی ذلک، دلیل این که در این طور جاها دیگه حق اجازه ندارد، ان تصرفه بعد فرض صحته، تصرف مالک بعد از آنی که فرض ما این است، تصرف مالک صحیحه، مالک در مال خودش هنوز مالشه، عقدا اجازه نکرده. آدم در مال خودش هر تصرفی میتواند بکند، حالا این طور تصرفات را که انجام داد ملک را از ملکیت خودش خارج میکنه. حالا که ملک را از ملکیت خودش خارج کرد، این تصرف مفوتون لمحل الاجازه، دیگه جایی برای اجازه باقی نمیگذارد، باید مال مالک باقی باشد تا اجازه بکنه. لفرض خروجهی عن ملکه، با این تصرفات مال از ملک مالک خارج میشه، پس محلی برای اجازه باقی نمیمانه. و اما تصرف غیر المخرج عن الملک، اما تصرفی که مخرج از ملک نباشه، که استیلا دلجاریه، البته همه محشین، مرحوم آس محمد کاظم، مرحوم آقای شهیدی، مرحوم ایروانی، همه محشین اینجا به مرحوم شیخ ایراد گرفتن که استیلا دلجاریه تصرف غیر مخرج نیست، تصرف مخرجه. اگر انسان با کنیز خودش هم بستر شد و از او فرزندی پیدا کرد، دیگه حق این که این را بفروشه نداره، باید این کنیز را رها بکنه تا بعد از آنی که مرد در ملک بچه اش داخل بشود و آزاد بشه. پس این که آمده ان استیلاد را غیر مخرج گرفته ان درست نیست. بله، اجارت و دار خانه مالک را فضولن فروختن، حالا بیاد اجاره بده، یا تزویج العمه، کنیز خودش را به عقد عبدی در بیاره و امثال اینها. فهوه و این لم یخرج الملک عن قابلیته، ملک را از قابلیت وقوع اجازه خارج نمی کند، می شود آدم بر اون ملک اجازه بده، اما اینجا اون اجازه ای را که ما بهش قائل هستیم امکان ندارد، چون ما در باب اجازه قائل به کشفیم یا قائل به نقد، گرچه شیخ قائل به نقل شدن، گفتن اجود الاقوال در اجازه این که ناقل باشد، ثم ارشود که شبه، ثم ارشود که وصف، ثم کشف حکمی، و از همه اش بدتر این که کشف حقیقی باشه. اما مشهور بین فقها این بود که اجازه چیه؟ کاشف است به کشف حقیقی. حالا ما داریم رو فتوای مشهور بحث میکنیم، میگیم اگر چه قابلیت هست برای این که اجازه بر این مال واقع بشود، الا انهو مخرج له عن قابلیت وقوع الاجازه، الا این که این تصرفات مال را خارج میکند از این که اون اجازه مشهور حاصل بشه، که اجازه مشهور از زمان کی ملکیت را ثابت میکرد؟ از زمان عقد. میگفت از وقتی که عقد اول واقع شده است ملکیت میاد. این تصرفات اجازه اینجوری را نمیذاره واقع بشه، چون اگر اجازه اینجوری بود باید تمام تصرفات مال مشتری باشه، مال مشتری باشه و مالک تصرفاتش باید تصرفات در غیر مالش باشه. وقتی تصرفات در غیر مالش بود باید اون تصرفات چی باشه؟ باطل باشه. پس همین که میگن اون تصرفات صحیح هست در مالش بوده، همین که میگن در مالش بوده است، پس این اجازه نمیتوند کاشف باشد از زمان عقد. و حیث این که ما اجازه را کاشف از زمان عقد میدانیم، میگیم اینجا دیگه اجازه فایده ای نداره. عنایت بفرمایید. الا انهو، الا این که این تصرف مخرج للملکه عن قابلیت وقوع الاجازه، ملک را از قابلیت وقوع اجازه از زمان عقد، که از زمان عقد بگیم اجازه کارساز هست، ملک را از اون خارجش میکنه. چرا؟ لأن صحت الاجازه علی هذا نه، اگر اجازه بخواهد مالکیت از زمان عقد را برای مشتری اثبات بکند، توجب وقوعها باطله، باید این تصرفات مالک باطل باشه. چرا باید مات باطل باشد؟ چون تصرفات در ملک خودش نبوده. با اجازه کشف میکنیم که این مال از اول ملک مشتری بوده نه ملک خودش، و تصرفات آدم در غیر مالش باید باطل باشه دیگه. پس اجازه این نحوی توجب وقوع تصرفات باطله. و فرض این است که فقها گفتن این تصرفات صحیحه، وقتی تصرفات صحیح باشه باید بگیم اجازه باطله. و اذا فرض وقوعها صحیحتن، وقتی فرض شد تصرفات مالک صحیح است، منعت عن وقوع الاجازه، باید بگیم اجازه واقع نمی شود، این تصرفات نمیذارد اون اجازه مشهور واقع شود. والحاصل ان وقوع هذه الامور صحیحه، اگر این تصرفات بخواهد صحیح واقع شود، مناقض لوقوع الاجازه، این با این که اجازه هم انجام بگیرد با هم تناقض دارند، تنافی دارند، منافن و مناقض لوقوع الاجازه لاصل العقد، که اجازه به اصل عقد عرشبت که انجام بگیره. فاذا وقع احد المتناقضین صحیحا، اگر دو تا متناقض داشته باشیم که یکی را فقها گفته ان صحیح است و دیگری را نمیتوانیم بگیم صحیح است، دلیلی بر صحتش نداریم، خب قهرن باید بریم سراغ کدام؟ اونی که دلیل بر صحتش داریم، که چی باشه؟ جواز تصرف مالک باشه. فاذا وقع احد المتناقضین صحیحا، وقتی یکی از دو متناقض که تصرف مالک باشد صحیح باشد، فلا بد من امتناع وقوع الاخر، باید اون مناقض دیگر بگیم ممتنع است که اجازه باشه، یا اون را بگیم ممتنعه، او ابطال صاحبه، یا اون مناقض دیگر را بگیم صحیح، این اجازه را بگیم صحیح، و مناقض اجازه که تصرف هست بگیم باطله. بالاخره یکی از این دو را باید بگیم باطله، یا باید بگیم اونی که دلیل ندارد باطله، یا باید ابطال بکنیم صاحبش را، که صاحبش چی باشه؟ تصرفات مالک. نمیشود اجازه صحیح باشه تصرف مالک هم صحیح باشه. یا اجازه باطل، اگر اجازه را نگفتید باطل باید بگید تصرف مالک باطله. او ایقائهی علی غیر وجهه، یا این مناقض دومی را بگیم بر غیر وجهش واقع شده. اجازه در همه جا باعث نقل از زمان عقد است، مگر در اینجا که بگیم اجازه باعث نقل است بعد از انقضاء زمان اجاره. خب اینم حرف لغویست دیگه. پس وقتی قابل توجیه نبود اجازه و از اون طرف دلیلی هم بر صحت اجازه نداشتیم و دلیل بر صحت تصرف داشتیم، قهرن باید بگیم تصرف صحیح هست و اجازه غیر صحیح. و حیث لا سبیل الالاخیرن، چون راهی برای این دوتا نداریم که بگوییم اجازه صحیح هست یا اجازه را توجیه بکنیم، تعین الاول، باید بگیم تصرف صحیح و اجازه باطل. و بالجمله خلاصه ی حرف این که کل ما یکون و باطلن، هر چیزی که باطل باشد علا تقدیر لحوق الاجازه، اگر بخواد اجازه مؤثر واقع بشود، اگر اون چیز باطل باشد، منهین العقد، هر چیزی که اگر بخواهد اجازه مؤثر از حین عقد باشد اون باید باطل باشد که تصرف مالک باشد، هر چیزی که صحت عقد مستلزمه این است که اون باطل باشد، وقتی دلیل داشتیم بر این که اون باطل نیست و صحیح است، با این دلیل کشف میکنیم که اجازه باطل است، نه اینکه اجازه صحیح باشد. و بالجمله کل ما یکون و باطلا، هر چیزی که باطل هست که مراد تصرف مالک باشه، علا تقدیر لحوق الاجازت المؤثر من حین العقد، اگر اجازه مؤثر از حین عقد باشد باید اون باطل باشه، فوقوعه صحیحن، بعد از آنی که فقها فتوا دادن به صحیح بودن او، که گفتن تصرف مالک صحیح هست یا باطل، گفتن صحیح، بعد از آنی که وقوعش صحیح بود، این وقوع صحیح مانع من لحوق الاجازه، مانع است از این که اجازه به همچه عقدی ملحق بشود. چرا؟ لامتناع اجتماع المتنافیین، چون متنافیین با هم جمع نمیشن. البته مرحوم عثمان کاظم و جمع دیگر گفتن اینجا جمع بین متنافیین لازم نمیاد، بلکه حالا ما یه مورد داریم میتونیم بگیم تصرفات مالک صحیحه و اجازه هم کاشف از ملکیت مشتریس از زمان عقد، منتها هم تصرفات او را صحیح میدونیم هم اجازه را مؤثر میدونیم، فقط در این تصرفات میگیم مال الاجاره دیگه مال مالک نیست، مال کیه؟ مال این آقای مشتریست، این حرف را بزنیم. پس میشود جوری جواب داد که جمع بین متنافیین هم پیش نیاد. نه لو انتفع المالک بها قبل الاجازه، که این جواب خودش اینجا میگن، اگر خودش انتفاع برد به این مال قبل از اجازه، اجاره نداد، خودش استفاده کرد به سکنا، به این که تو خانه نشست و لبس یا جامه را پوشید، کان علیه اجرت المثل اذا اجازه، وقتی اجازه کرد اجرت المثل میده. خب این همین حرف رو در اجاره هم میگیم، میگیم وقتی اجاره داد و اجاره اش صحیح بود، با اجازه کشف میکنیم مالکیت مشتری را از زمان عقد، و در این مدت اجرت المثل را شخص مستأجر باید بدهد به مشتری. دقت فرمودید؟
بله، اونم اجرت المثل.
میگیم این امه اگر غیر مزوجه بود در روز مثلا چقدر برای این چون اجرت المسما که نمیم اجرت المثل میگیم دیگه، همین که مانع شده است از این که این امه کاملا در اختیار مشتری قرار بگیرد باید اجرت المثل بپردازه. منفعه است، مطلوب المنفعه است. اگر باعث تضررش بشه خب اونجا خیار فسخ داره، اگر باعث تضرر نشود یا میگیم در این مدت مطلوب المنفعه بگیره یا فسخ کنه و یا اجرت المثل بگیره. و فرض این است که الانی که اجازه کرد داره تحویل میگیره، هرچه هست مال زمان گذشته هست دیگه، تصرفاتی که قبل از اجازه انجام گرفته اینها رو، منتها در مدت باقی مانده اگر میشود عقد فضولی عقد اجاره امضا میکند و اجرت المسما را میگیره، اونش بحثی نیست. نسبت به گذشته میتونیم بگیم چون تصرفات مالک باطل بوده است پس بنابراین عرض میشود که این تصرفات باطل و اجرت المثل. میتونیم بگیم چون تصرفات مالک صحیح بوده پس این مال ملکش بوده، پس اجازه کشف نمی کند مالکیت مشتری را از زمان عقد. همین حرف رو کس کردیم. بله بله، حالا بگه، حالا خریده، حالا خریده، حالا میتونه بخره. مولا که مد عمش را به کسی تدمی کرد عمش بود یا نبود؟ حالا همینطور، حالا عمه این مشتریه. نه اون باکره بودن و غیر باکره بودن بحثش، اون باید عرش میاد جلو، اون بحثش به اینجا ربطی نداره. ما میگیم کنیزیست که سابقا مزوجه بوده، حالا مولا این کنیزش را فضولن فروختن، قبل از آنی که این عقد را اجازه کند کنیزش را به عبدی تزویج کرده، پس این مخرج از ملکیت نیست دیگه. خب عرض می شود که نه لو قلنا به ان الاجازت کاشفتون بالکشف الحقیقی راجع الى کون المؤثر تام هو العقد، اگر این حرف رو بزنیم بگیم با اجازه کشف می کنیم مالکیت تام و تمام مشتری را از همون زمان عقد، واقعا هم مالکیتش را کشف میکنیم، پس قهرن باید تصرفات مالک همه اش چی باشه؟ باطل باشه. بله؟ پوینتر رو ببخشید. نه لون تفعل مالکو بها قبل الاجازت به سکنا و لبس کان علیه اجرت المثل اذا اجازه، فتعمل که وجه تعملم همینه که این جوابی را که ما اینجا گفتیم در مسئله قبل هم میتونیم بگیم. و منه یعلم، و از اینجا دانسته شد که چون این تصرفات منافات دارد صحت تصرفات مالک باعث بطلان اجازه هست و این تنافی تنافی به حسب واقعه، حالا که تنافی به حسب واقع شد منه یعلم انه لا فرق بین وقوع هازهی مع الاطلاع على وقوع العقد و وقوع این تصرفات بدون اطلاع، فرقی نمی کنه. اطلاع و عدم اطلاع هیچ کاری نیست، همین که این نوع تصرفات را انجام داد این نوع تصرفات با لحوق اجازه کاشف از زمان عقد منافات دارد. چه مالکی که این تصرفات را انجام داده باشد این تصرفات را با علم به وقوع عقد فضولی انجام داده باشد یا بدون اطلاع، لأن التنافی بینهما تنافی بین تصرفات مالک و اجازه به این نحوی که عرض کردیم این واقعیون، و دعوا انه لا دلیل على اشتراط قابلیت تأثیر من حین العقد، اگر کسی بیاد بگد کی به شما گفته از که اجازه باید از حین عقد مؤثر باشه؟ همه جا اجازه از حین عقد مؤثره، مگر در اینجایی که مالک تصرف بکند در مال، که اینجا اجازه از کی مؤثر میشه؟ وقتی که زمان اجاره منقضی بشه. اگر کسی این حرفو بزند نظیر مالکیت مالک جدید، که مالک جدید وقتی اجازه میداد از زمان مالکیت او کشف میکردیم نقل و انتقال را، خب همین حرفا اینجا هم میزنیم. و دعوا انه لا دلیل علی اشتراط قابلیت تأثیر، دلیلی نداریم که باید تأثیر قابلیت داشته باشد من حین العقد، و اجازه من حین العقد مالکیت را برای مشتری ثابت کند فل اجازه، ولذا صحح جماعتون، ولذا جماعتی صحیح دانسته بودن کما تقدم اجازت المالک الجدید فی من با شیئا ثم ملکه، در حالی که وقتی اجازه میداد از زمان مالکیت خودش این آقای مشتری را نافذ و تصرف میکرد، ثم ملکه. میگیم نه، بین اینجا و اونجا فرقه. اگر مالک مالک اول باشد اجازه اش الا ولابد باید از زمان کی باشه؟ از زمان عقد باشد. یا اجازه اینطوری یا اصلا اجازه در کار نیست. پس این رو نمیشود به مالک جدید قیاس کرد، این مالک جدید نیست. اگر کسی این حرف را بزند، عرض کنم که جواب میدیم، میگیم که این حرف مدفوعون. چرا مدفوعون؟ مدفوعتون به اجماع اهل کشف، هر کسی که در اجازه کشفی شده است اجماع دارد، علا کون اجازت المالک حین العقد. کسی که حین عقد مالک بوده است، اگر این آدم اجازه کرد، اجازه مالکی که از حین عقد مالک بوده است، این اجازه مؤثرتون من حینه، باید از حین عقد مؤثر باشه، نمیشود از بعد مؤثر باشه. نه، لو قلنا به ان الاجازت کاشفتون بالکشف الحقیقی، اگر اجازه را به کشف حقیقی کاشف بدانیم، کشف حقیقی که اراج الی کون المؤثر تام، بگیم اونی که سبب تام است برای اینکه نقل و انتقال حاصل بشود، هو العقد الملحوق بالاجازه. پس بنابر این از همون زمان عقد این آقای مشتری مالکه. حالا که مالک بود، کانت تصرفات مبنیتن علی الظاهر، تصرفات مالک جوازش مبتنی بر ظاهر بود، در ظاهر امر مالک جایز بود برش تصرف، و الا در متن واقع چون اجازه آمده از تصرفاتش نافذ نبوده، و ظاهر تا وقتی کشف خلاف نشه، وقتی کشف خلاف شد میفهمیم تصرفاتش همش باطل بوده. مبنیتون علی الظاهر و بالاجازه، وقتی اجازه داد، ینکشف و عدم مصادفتها للملک، میفهمیم که تصرفات مالک مصادف با ملکیتش نبوده. کی مالک بوده است در زمان تصرف؟ مشتری مالک بوده. فتبطل هیه، باید این تصرفات باطل باشه، فتصح الاجازه، و اجازه صحیح باشه. بقی الکلامو فی التصرفات الغیر المنافیه للملک، وقت ما گذشت، انشاءالله شنبه، صلی الله علی محمد.